عجیب. کی اخبار نداشتیم؟
اه
لا به حق جدشون انشالله چیزتر وجود با برکتی الحمدلله آرامشی در فضای آبشون خیلی بودش. لا به حق محمد آل محمد شفا. سلام عرض میکنیم حضور دوستانی که در فضای مجازی هستن، جناب آقای آوندی، جناب آقای حسین نجات، جناب آقای امامی و همچنین دوستان دیگری که اسامیشون اینجا هست و همچنین دوستان تشریف دارن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صل علی محمد و آل محمد. بحث در فصل پنجم بود که الحمدلله مطالب فصل بازگو شد و برخی از اشارات هم خونده شد و یکی دو تا از اشارات مونده است که در این جلسه انشاءالله با هم صحبت بکنیم و فضای بحث با این اشارات هم روشنتر میشه و هم عمق بیشتری رو پیدا میکنه. یکی از اشاراتی که از استاد به اون میپردازن بحث فرق بین، حالا انشاءالله بعدها هم بیشتر به این مسئله اشاره میکنن، فرق بین تشخص و تمیز است که این در حقیقت فصل بله. خب بعضی تو این اسنا گفته شد در حقیقت و بعضی در این اسنا گفته شد. عرض کنم که خب مسئله تمیز برمیگرده به این که ما اگر بخوایم بین وجودات امتیازی به اصطلاح بدانیم و از یک دیگر وجودات را ممتاز بدانیم، چه عواملی موجود این امتیاز و تمیز است که به صورت کلی جناب سر متعلم فرمودند که سه عامل میتواند منشأ این تکثر و امتیاز باشد، یا به نفس وجود و به ذات وجود است که با ذات واجب سبحانه و تعالی به ذاته از ما سوى الله ممتاز هست، هیچ چیزی دیگری نمیخواد. یه وجودی که غنی به ذات هست یا یه وجودی که ضرورت هستی برای او قطعی است، خب این به ذاته از سایر موجودات ممتاز هستش. یک نوع کثرت دیگری برای موجودات هست که اون کثرت به کثرت مراتب برمیگرده، به اینکه برخی از مراتب غنیان، برخی ها فقیرن، برخی ها عرض کنم که از فعلیت و شدت برخوردارن، بعضی ها از ضعف و قوه برخوردارن و همینطور که این امتیازات به خود وجود برمیگرده به لحاظ مراتب. پس نوع اول امتیاز به خود وجود میگرده، برمیگرده به ذات وجود، و نوع دوم برمیگرده به مراتب وجود، و نوع سوم که بحث برانگیز بود، بحثی بود که اختلافاتی است که برای وجود حاصل می شود از ناحیه ماهیت، که با تعبیر رسای جناب جناب حکیم سبزواری به کثرت الموضوع و تکثرا، اگر وجودات متکثرند این به جهت موضوعاتی است که وجود بر اونها عارض می شود. وقتی میگیم مثلا وجود شجر، وجود حجر، وجود ارض، وجود سما، این مضافش وجود هست ولی این مضاف الیها این وجودات رو تغییر میدن. اما این تغییرات تا چه حدی هست جای بحث و گفتگو داره که امروز به یکی از این جهات هم اشاره میکنه. پس بنابراین بحث تمیز است نه بحث تشخص، که این رو انشاءالله اجازه بدید بعدها راجع به تشخص وجود فصل مستقلی دارن. اما اینجا یه اشاره بکنیم که مراد از تشخص چیست و مراد از تمیز چیه. تشخص در حقیقت به این امر برمیگرده که یه موجودی بخواهد شخص باشد، عین خارجی باشد، با قطع نظر از دیگر موجودات و امتیازاتی که بین او و سایرین وجود دارد، آیا تشخص این موجود به چیست؟ در نزد مشائین و اشراقیین تشخص رو به عوارض می دونستن، به عین و وضع و کم و کیف و امثال ذالک. اما در حکمت متعاله اینو خیلی به اصطلاح برش تأکید می کنن که تشخص وجود که همون تحقق و هستی هست، به ذات وجود این تشخص حاصل می شود، نه به هیچ عامل دیگر. عوامل دیگر همه اینها عوارض تشخصن، نه اینکه این تشخص به اونها اتفاق بی خود بیفتد. امارات تشخصن، وگرنه خود تشخص به وجود برمیگردد و هیچ چیزی هم جز وجود تشخص بخشنده نیست. حالا راجع به این مسئله بایستی در فصول آتی که میآید ما این رو تشریح کنیم، ولی در بحث فرق بین تشخص و تمیز که الان یه توضیح را از متن استاد به اشاره میخونیم، همینه که یه وقت هست که یه شیئی رو به لحاظ نفسی و خودش نگاه میکنیم، یه وقت یه شیئی رو به لحاظ نسبی و با لحاظ دیگران نگاه میکنیم. اگر با لحاظ دیگران و نسبی دیدیم، بحث تمیز است. اگر نفسی و به لحاظ شخصش دیدیم، بحث تشخص است. حالا اینجا زحمت کشیدن صفحه 362 ملاحظه بفرمایید. آخرین پاراگراف صفحه 362 این است که و دفع این توهم همان است که اولا سخن در تمیز است نه در تشخص، و ثانیاً افرادی که در تحت ماهیت سلام علیکم واحده هستند، گرچه دارای ماهیت یکسان هستند، ولی لکن مفاهیم عرضی اونها یعنی عوارض ماهوی که موجب اخذ برخی از مفاهیم ممیزه فردی هستند متعدد می باشد. خب پس بنابراین ما این فضا رو کاملا از یکدیگر تفکیک بکنیم که در این فصل فرمودن که به مازای تخصص الوجود، وجود به وسیله چه عاملی از یکدیگر ممتاز و تخصص می‌یابد، و بنابراین بحث تشخص نیست، تشخص به نفس وجود است و به ذات وجود است و هیچ عامل دیگری تشخص بخشنده نیست. این یک جهت بود که در حقیقت ایشون این مطلب رو بیان فرمودن که ما بخوام اون رو داشته باشیم. اما مهم که بحث امروز ما هست، بیشتر میخوام رو اون تأکید بکنیم، صفحه 364 هست که اشاره هفتم هستش. خب آیا ما واقعا این نوع از کثرت رو از ناحیه ماهیت بدانیم و بگیم که ماهیات چون کثرت دارن و وجود با ماهیات متحد هستن، از جهت سریان حکم ماهیت به وجود این کثرت به وجودات برمیگردد؟ آیا واقعا ماهیات به ذاته جایگاهی دارن تا از جایگاه خودشون کثرتی برای اونها حاصل بشود و این کثرت منتقل به وجود بشود، به وجودات بشود، یا نه اصلا خود ماهیات هم جای سوال دارن که اصلا ماهیات به تبع وجودات ماهیاتن، وگرنه ماهیت ما در خارج نداریم که انسان عبارت است از مثلا جنس حیوان و فصل قریب ناطق، حیوان و ناطق. اگر این حیوان ناطق موجودیت و وجود پیدا نکنه، این اصلا ماهیت شکل نمیگیره در خارج تا بخواد این ماهیت کثرتش رو به وجود منتقل بکنه. این خودش جای بحثه. ببینید اگر ما در فصل چهارم موقعیت وجود را مشخص کردیم، موقعیت ماهیت را مشخص کردیم و گفتیم ماهیت ما شمت رائحت الوجود، در این حد با ماهیت راجع به ماهیت سخن گفتیم، یا در همین فصل پنجم اینجور صحبت کردیم، خب بنابراین اصلا ماهیت موجوده یعنی غیر موجوده اصلا چی هست که بخواهد منشأ کثرت بشود؟ هیچی نداره که. بنابراین این نوع کثرتی که الان ما میگیم ماهیت به جهت کثرتش از یک سو و به جهت اتحادش با وجود از سوی دیگر حکم کثرت ماهوی به وجودات برمیگردد، این جای بحث و گفتگو داره. یه عبارتی هست از جناب حکیم سبزواری که از استاد میخوام بگن که این عبارت داره بالاخره به رغم اینکه جناب حکیم سبزواری اساطیر الوجودی هست، اما این عبارت یه مقداری خب نشان میده که ایشون برای ماهیت یک درجه از اعتبار رو قائل شدن دیگه. وقتی میگن به کثرت الموضوع قد تکثرا، یعنی چی؟ یعنی موضوعات، یعنی ماهیات کثرت دارن و این کثرت به وجودات منتقل میشود. این هم یکی از راه ها هستش. آیا واقعا این طوریه؟ آیا موضوعات ذاتن کثرت دارن یا کثرت موضوعات به تبع کثرت وجودات است؟ چون وجودات متعدد هستن موضوعات کثرت پیدا میکنن. بنابراین ما نمیتونیم، پس به لحاظ حالا این تفاوت رو الان داریم بیان میکنیم، این حرف نهاییه، ولی الان به لحاظ مقام ثبوت ماهیات کثرتشون رو از وجودات میگیرن. چون ما ماهیتی که بدون وجود باشه که اصلا وجود نداره تا ما بخوایم بگیم کثرت داره، که کثرت مال وجوده. ماهیت موجوده کثرت دارد، و الا ماهیتی که شجر، حجر، ارض، سما، اینا که فقط اساس مفاهیمن، کثرت خارجی ندارن. که اگر بناست این کثرت خارجی باشه و این کثرت خارجی به وجود منتقل بشه و وجود رو متکثر بکنه، خب کثرت خارجی ماهیات کجاست؟ این به وجود حاصل میشه دیگه. پس در مقام وجود و ثبوت کثرت ماهیات به وجودات هستش. بله، در مقام اثبات وقتی وجود ماهیات موجود شده اند به جهت تنوع و کثرتی که وجود دارد، از اون لحاظ به ما دوباره به وجودات برمیگردد و ما میتوانیم در مقام اثبات وجودات را به تبع ماهیات به این مسئله کثیر بدانیم. خب پس ذهنمون رو فعال میکنیم در اینکه نسبت ها رو بسنجیم. در مقام ثبوت ماهیات اگر به لحاظ مفاهیم بفرمایید، الفاظ بفرمایید، بله از یکدیگه ممتاز هستند. اما میخواید شما کثرت خارجی موجودات رو بررسی کنید. این کثرت خارجی تا در خارج ما کثرتی نداشته باشیم که نمیتونیم منتقل بکنیم که. خیلی خوب، شما این کثرت رو میخواید از ناحیه ماهیات منتقل بکنید، مانعی نداره. خب خود ماهیات چه نوع کثرتی دارن؟ از چه جایگاه کثرت دارن در خارج؟ از طریق وجود کثرت دارن دیگه. پس بنابراین ماهیات در مقام ثبوت کثرتشون رو از وجودات میگیرن و به لحاظ مقام اثبات بله مانعی نداره که ذهن چون ماهیات رو زودتر در میابد به وجودات از ناحیه ماهیات کثرت داده بشود. خب حالا ببینیم که آیا فرمایش جناب حکیم سبزواری در این رابطه تا چه حدی میره به سمت این که به ماهیات اعتبار ببخشه. اجازه بفرمایید این اشاره هفتم رو ملاحظه بفرمایید. اشاره هفتم صفحه 364 یکمی میخوام با هم بخونیم که یه مقدار فضای بحث رو کاملا از اینجا بگیریم. هفتم: در فصل گذشته بیان شد که بر اساس اسارت وجود هر حکمی که به ماهیات استناد داده بشود اولا و بالاصاله از آن وجود است. بنابراین نمیتوان کثرت‌های عرضی و اعتباری وجود را به ماهیت نسبت داد. پس ما حرف محکم ما همینه. ما در این رابطه حرف محکممون رو زدیم. گفتیم چی؟ گفتیم چون ماهیات به هیچ وجه در خارج از حقیقت برخوردار نیستند و اعتباری محض هستند، پس در خارج وجود ندارن. ما شمت رائحت الوجود. خب حالا که اینطور هست، پس چون در خارج وجود ندارن کثرتی هم برای اینا نمیشه اعتبار کرد. خب وقتی کثرت نداشتن دیگه نمیشه گفت کثرت وجودات از راه کثرت ماهیات هستش. در فصل گذشته بیان شد که بر اساس اصالت وجود هر حکمی که به ماهیت استناد داده شود اولا و بالاصاله از آن وجود است، بنابراین نمیتوان کثرت‌های عرضی و اعتباری وجود را به ماهیت نسبت داد. خب آیا این حرف محکم ما تا آخر این حفظش بکنیم؟ این دیگه هر ممکنه به ظاهر ما عبارتهایی داشته باشیم اما این مطلب. حالا حکیم سبزواری در حالی که قائل به اصالت وجود است در منظومه خود کثرت‌های اعتباری را به ماهیت نسبت داده و میگوید به کثرت الموضوع قد تکثرا. ما باید اینو بررسی کنیم، از حکیم سبزواری سوال کنیم که با توجه به اینکه شما قائل به اصالت وجود هستید این کثرت رو چجوری از راه ماهیت دارید به وجود اسناد میدید؟ یعنی وجود از ناحیه کثرت‌های ماهوی نیز گاهی تکثر می‌یابد. خیلی خوب، حالا بریم سراغ حکیم سبزواری و تحلیل فرمایش ایشون، ببینیم آیا ایشون در اینجا به اصطلاح خلط مبحثی داشته، اشتباهی رخ داده، یا ما میتوانیم سخن جناب حکیم سبزواری رو توجیه بکنیم. با توجه به اینکه حکیم سبزواری منظومه را در مدت 20 سال و در خلال تحریر حواشی اسفار و دیگر آثار خود تنظیم نموده، باید گفت که اشکال مزبور از دیدگاه ایشان مخفی نمانده است. اشکال مزبور چیه؟ اشکال مزبور این استش که خب ماهیت که از جایگاه خودش هیچ تحققی ندارد، هیچ ارزشی وجودی ندارد، که خب چجوری میتونه ماهیتی که ذاتاً تحقق ندارد و تحقق خودش و اصالت خودش رو از راه وجود میگیره بخواد به وجود امتیاز ببخشه؟ زیرا ایشان در دومین تعلیقه بر این فصل از اسفار به این اشکال اشاره کرده و چند پاسخ نیز از آن بیان داشتن. خب پس ما میخوام بگیم که این فرمایش جناب حکیم سبزواری ناظر به این نیست که ایشون از مبنای خودش دست کشیده یا غافل از مبنای خودش بوده. الان بر اساس این تعلیقه دومی که در بیان فرمودن از استاد ازشون دارن بیان میکنن، ناظر به این است که ایشون متوجه همین اشکال بوده و داره از این اشکال پاسخ میده. میفهمید که زیرا ایشان در دومین تعلیقه برای این فصل از اسفار به این اشکال اشاره کرده و چند پاسخ نیز از آن بیان داشته. اولین پاسخ این است که برای امتیاز وجود به ماهیت به سبق ماهیت و با و یا اصالت آن نیازی نیست، بلکه معیت و همزمانی اون دو در وجود کافی است. خب یکی از راه‌هایی که ما برای امتیاز ماهیت ببخشید امتیاز وجودات برشمردیم ماهیات است. خب بگیم که آقا ماهیات که خودش جایگاه وجودی نداره، چجوری میتونه منشأ امتیاز باشه؟ میگن آقا، جواب اول، میگن آقا مگه اینها توأمان یافت نمیشوند؟ خب چون توأمان یافت میشوند پس ماهیت هم وجود داره دیگه. چون وجود داره از جایگاه وجود ماهیت به وجود وجود برمیگرد. اولین پاسخ این است که برای امتیاز وجود به ماهیت به سبق ماهیت و یا اصالت آن نیازی نیست، بلکه معیت و همزمانی آن دو در وجود کافی است. خیلی خوب، این یک پاسخ. اگر ما بگیم به کثرت الموضوع قد تکثرا، این نه اینکه اول اون موضوع باید باشه، باید اصیل باشه یا باید قبلا وجود داشته باشه تا منشأ کثرت و امتیاز باشه، نه، همین با هم بودن کفایت میکنه در اینکه منشأ کثرت بشود. این یک جا. پاسخ دوم سبق به تجوهر ماهیات است. خب یه به اصطلاح تقرر ماهوی داریم، یه تقرر به وجودی داریم. همین تقرر ولو در خارج وجود نیافته ها، ولو در خارج تحقق پیدا نکرده، همین سبق تقرر به تجوهر یا تقرر جوهری کافی است. یعنی چی؟ یعنی آقا شما در مقام ذهن مگر جنس و فصل درست نمی کنید؟ خب این جنس و فصلی که در مقام ذهن درست می کنید ولو این ماهیت وجود پیدا نکرده، تحقق پیدا نکرده، همین مقدار کافی است که بتواند یک نوع کثرتی رو برای وجود بیاورد. پاسخ دوم سبق به تجوهر ماهیات است. همین احسنتم، این نه بله، این در حقیقت از بابت همین کمک های ذهنیه، میریم به سمت مقام اثبات ها. ببینید بله کاملا درسته، تقرر ماهوی یا سبق به تجوهر، خب این نشانه از این نیست که در خارج تحقق دارد تا تحقق او منشأ تکثر وجودات بشود، در حقیقت دیگه درستم هست، ولی ایشون میفرماید که همین سبق به تجوهر، چون ذهن در حقیقت داره اول میره به سمت ماهیت، همین کافی است که بتونه مثلا امتیازی رو برای وجودات ایجاد بکنه. حالا الان حاج آقا میفرمایند که اینا جواب کافی نیست. و سومین پاسخ این است که ماهیت دارای اکوان طولی متعدد است، پس روا می باشد که امتیاز آن در نشأه سابق سبب امتیاز وجود در نشأه لاحق شود. حالا امتیاز به اصطلاح ماهیت دارای اکوان طولی متعدد است، یعنی مثلا عرض کنم که وقتی میگیم مثلا نبات، خب این نبات دارای مراتبی است قبل از این که مثلا به درخت برسه، خب یه مرتبه از نمو و داره و امثال ذلک، همین کفایت میکنه که یک نوع امتیازی رو بخواد بیاره. حالا احسنتون، ولی اکوان طولی یعنی یک کون است که این کون یک کون است، نه اینکه دارای مراتب باشه. خب الان مثلا فرض کنید، بله نه الان مثلا فرض کنید که نبات، این بوته‌ای هم که رشد میکنه سر میزنه از خاک، اینم میگیم نبات، به نخل واسق هم میگیم نبات، این یک کونه در حقیقت دیگه، ولی یک کون طولی، نه اینکه دارای مراتب باشه.
مراتب در نبات رو اگر زیریم نه در وجود، مراتب در نبات اگر باشه مراتب در ماهیت میشه.
نه
ماهیت در مراتب همون چه فرقی با تشکیک داره؟
عرض کنم که تشکیک این است که هر مرتبه حکم خاص خودشو داره، اینجا حکم خاص خودشو نداره.
هر متعدد است، هر کون مرتبه خاصی از
نه نه اینجا حرف نمیزنه، نگاه کنید، برای اینکه خب با اون فرمایش نرسن. خب حرف فقیم سبزواری این قطعا ایشون میدونه، میگه نگاه کنید، شما نبات مگه نمیگید که سر از خاک در میاره؟ تا وقتی نخل باسق هم هست نباته دیگه، درسته؟ خیلی خوب، ما نمیخوام بگیم اینا دارای مراتبن، یک واحد طولی است، چون این یک واحد طولی هست، خب به لحاظ سابقش چون در ذهن ما داریم، ممکنه که بتونیم سبقتی رو یعنی کثرتی رو برای وجود داشت. حالا اجازه ملاحظه بفرمایید که چرا؟ خب به اعتبار ما نه به اعتبار به اعتبار ما یعنی ما از اول این رویشی که هست تا اون رو میگیم چی؟ میگیم اکوان مختلف، یعنی یک کونه. اگه یه اکوان طولی دیگه ما نداریم که، اکوان اگر باشه طول نداره که، همین که میگن ما اکوان، این به اعتبار ما اکوان هستش. خب البته ببین، پس روا می باشد که امتیاز آن در نشأه سابق سبب امتیاز وجود در نشأه لاحق شود، چه اینکه قبل از تحقق خارجی موجود به وجود علمی و مخاطب به خطاب الهی است. آهای خب این که ربطی تشکیل، این که ربطی تشکیل نداره؟
چرا
تشکیل چه ربطی داره؟
تشکیل که همین مراتب از عالم عقل گرفته
نه تشکیک این هستش که
نه بگم که نمیگم این تشکیک را مطرح آه خاله
بس برم
بله از این بیان تشکیک در میاد
نه تشکیک ما جناب اون تشکیک اونطور که درس کردیم اون رمز تشکیک رو فراموش نکنیم
نه
نه نه ما به الامتیاز برگرده به ما به اشتراک خب کجا هستی؟
ما به این ما به اشتراک ما به اشتراک این ما به اشتراک
خب کجا؟ اینجا نیست که
در اینجا چرا؟ بگید در همین یک چیز هست دارای اطوار مختلف
نه عقل و نفس و عقل و نفس و طب چجوری اینو باید برمیگردن؟ یعنی نیاز داریم ما به این دارید که واقعا تشکیک رو در مقام تحقق با همه ویژگی‌هاش ببینیم. باید یه جوری تشکیک رو تعریف بکنیم که این ویژگی بارز که رمز تشکیک هست درش در بیاد. خب الان ملاحظه فرمایید قطعا جناب حکیم سبزواری داره حرف میزنه. باید ببینیم که به اصطلاح اون حرفی که در ایشون داره میزنه آیا قابلیت این معنی باید به اصل برگردیم. ما در این چی که هست این است که ایشون خودش متوجه هست این به کسرت الموضوع قد تکسرا. خب به هر حال بالاخره ایشون داره میگه که نوع سومی از امتیاز برای وجودات است که از ناحیه ماهیت است. ما هم واقعا هم همینطور میگیم وجود شجر، وجود حجر، وجود ارض، وجود سما. خب این رو میخوام درست بکنیم، به لحاظ فلسفی درست بکنیم. از یک طرف خودشون هم جواب فرمودن، از یک طرف متوجه مسئله هست که این چجوری میشه ماهیتی که ما شمت راه حدل وجود باشه منشأ کسرات باشه. این اصلا وجود خودش رو از وجود میگیره، کثرت تحقق خودش رو از وجود میگیره، چگونه میتونه بسمنشه؟ از یه طرف دیگه هم به هر حال ما میبینیم یک نوع کثرتی از ناحیه ماهیات داره برای وجودات میاد. چی جوری جواب بدیم؟ شاید اینا جوابهای اولیه‌ای باشه که به ذهن میاد. حالا اجازه بفرمایید این آقا چی میگن. حاج آقا میفرمایند که پاسخهای مذکور گرچه هیچ یک خالی از نظر نیست، لکن نشانه توجه حکیم سبزواری به اصل اشکال می باشد. خب پاسخ صحیح از اشکال همان است که در ضمن شرح اسوار بیان شد. به این بیان
بله اگر تو بیان فرماش خدا را ببینید تو فرماش بودی صدر چیز
حکیم سبزواری
حالا حکیم سبزوار اگر این تعبیرات را بر اسوار نداشت، این ستا پاسخ را نداشت، اگر این رو بله این جای بالاخره حکیم سبزواری حکیم سبزواری است.
بله.
ازا حکیم سبزواری خیلی اصفاد میکنم جسارت میکنم باید خط و خطاش هم در حد حکیم سبزواری باشه نه در حد دیگه طلبه. ازا بخونم بگم که این سه اشکال جوابی که ایشون از توجه خودشون به موضوع اشکال مطرح کرده است به نظر میاد در این سه جواب به نوعی نتوانسته از عهده بر میاد. نه اینکه ما میتونم خدا نکرده
نه چجوری
خودش هست، چون اگر این سه تا جواب را نمی فرمودن خصوصا در جواب سوم ما چه بخواهیم چه نخواهیم اون ویژگی‌های تشکیک را که ملاحظه می‌کنید به نحوی می توانیم بگوییم تشکیک در اینجا مطرح شده است.
خب
اما اگر این سه تا جواب نبود بله میگفت بله همون طور که خود صدر مقدم گفت تخصص به موضوع هست و بیان کننده است همچون بیان در
خب حالا ببینیم الان جناب حکیم سبزواری این اشکالی که خودش متوجه این اشکال هست چجور جواب بگه؟
جوابهاش جوابهای گانی کنم.
خب حالا ببین آیا این جوابها رو به چه جهت داره میگه؟ ما الان به دنبال این اشکال هستیم با چه جوابی داریم؟ این اشکال متوجه هستیم که وجودات ماهیات از ناحیه کثرتشون رو از ناحیه وجود دارن. الان ما بخوایم بگیم که وجودات امتیاز خودشون رو از ناحیه ماهیات دارن این دور میشه که این دور هستش. خب اینو با چجوری حدش کرد؟ اگر ما بیایم بگیم در مقام ثبوت و در مقام اثبات، یعنی در مقام ثبوت ماهیات کثرت خودشون رو از راه وجودات دارن، در مقام اثبات وجودات کثرتشون رو از ماهیات دارن. اگر ما این رو نه چون در مقام ثبوت و مقام اثبات دیگه، اگر در مقام هر دو در مقام ثبوت بودن دور میشد، اما الان در مقام ثبوت ماهیات کثرتشون رو از راه وجودات دارن در مقام اثبات وجودات کسرات خودشون رو از ماهیات دارن. اگر ما چنین فرضی از مسئله داشتیم که حاج آقا دارن میرن این فضا رو در این صورت باز بکنن اینجوری. مرحوم حکیم سبزواری در حقیقت در اون جواب اول و دوم داره میره به این سمت، مخصوصا جواب اولش این است که میفرماید که به لحاظ سبق ماهیت است، لازم نیست که ما ماهیت قبلا وجود داشته باشه یا مثلا اصالت داشته باشه، نه، همین که در مقام ذهن که ما به مقام اثبات برمیگرده ما داریم کفایت میکنه، یعنی شاید به اون نظر داشته باشه. اما جواب سوم یا جواب دوم همونطور که الان فرمودن خالی از اشکال نیست. ما ببینیم جلو، ببینیم که باز برمیگردیم ببینیم فرمایش جناب حکیم سبزواری تا چه حدی قابل به اصلاح و تصحیح هستش. پاسخ صحیح از اشکال همان است که در ضمن شرح اسفار بیان شد، به این بیان که ماهیات منبعثه از وجود گرچه در مقام ثبوت ملاحظه فرمایید تمیز خود را از وجود اخذ می کنند، لکن هنگام استدلال در مقام اثبات از راه تمایزات ماهوی به آن تمایزات وجودی پی می بریم. ها، پس در مقام اثبات وجودات کثرت خودشون را از راه ماهیات می گیرن. با این ویژگی که تمیز چون به وجود بازگشت می نماید قابل ارجاع به وحدت است و حال اینکه کثرت ماهوی هرگز به وحدت بر نمی گرده. مثال با خب کثرت ماهوی به تعبیر حواس حکیم سبزواری فرمودن که از غیره مفار و کثرتن اتد، درسته ماهیات که منشه یعنی راهی برای وحدت ندارن که شجر، حجر، عرض، سما، مثلا سبزی و شجر خب دوتا مفهوم هستن، دوتا ماهیت هستن، هیچ ربطی با هم. وقتی شما میگید از شجرت و مخزرتون، این برای این است که یک نقطه اتحادی باید وجود داشته باشه دیگه، و اون نقطه اتحاد جز وجود چیزی دیگری نیست، و الا ماهیات که متکثر هستن ذاتن. از غیره مفار و کثرتن اتد دیگه. از این جهت میفهمید که لکن هنگام اثبات با این ویژگی که تمیز چون به وجود بازگشت نماید قابل ارجاع به وحدت است و حالان که کثرت ماهوی هرگز به وحدت بر نمی گردد. مثال بارز این حقیقت مفاهیم متکثری است که از وجود اخذ می شود. این مفاهیم گرچه در مصداق به حقیقت واحد بازگشت می نماید لکن در حد ذات مغایر با یکدیگر بوده و نشانی از وحدت و یگانگی در آنها مشاهده نمیشه. ملاحظه فرمایید ما 10 تا حکم مثلا میدیم برای وجود. وجود بسیط است، وجود ماهیت ندارد، وجود عاری از جنس و فصل است، وجود منزه از عرض کنم که مکان و زمان و امثال. خب این جور احکامی که حالا یا احکام ثبوتی مثل وجود اصیل است، وجود مشکک است، وجود عین خارجیت است، وجود عین تشخص است، این دسته از احکام اثباتی و سلبی که مال وجود است، اگر وجود یک نقطه وحدتی براش نباشه خب این همه کسرات رو چجوری میتونیم بار بکنیم؟ ما این همه کسرات ماهوی یا مفهومی داریم، همه رو داریم یه جا بار میکنیم. پس یک حقیقت خارجی در خارج باید وجود داشته باشه، یک مصداق باید باشه که ارجاع این کسرات به این وحدت بخواد باشه، ولی در ماهیت چی؟ ما هیچ نقطه وحدتی نداریم. مثال بارز این حقیقت مفاهیم متکثری است که از وجود اخذ می شود. این مفاهیم گرچه در مصداق به حقیقت واحد بازگشت می نماید لکن در حد ذات مغایر با یکدیگر بوده و نشانی از وحدت و یگانگی در آنها مشاهده نمی شود. خیلی خوب، بله؟ بله ماهیتش بله. خب پس بنابراین این مطلب رو آیه ملاحظه فرمودید که این به کثرت الموضوع قد تکثرای جناب حکیم سبزواری رو با همین بیان که در لابلای جوابهای جناب حکیم سبزواری هم میشد دید، این رو مثلا میتونیم در بیاریم. ولذا این به کثرت الموضوع نباید به این لحاظ باشه که این کثرت اولا و به ذات و حقیقتا مال ماهیات است و از راه ماهیات به وجودات بخواد برگرده. نه، این کثرت اولا و به ذات مال خود وجود است، در مقام ثبوت به ماهیات عطا میکند، ماهیات در مقام اثبات این کثرت رو به وجودات برمیگردونند. پس اگر سه قسم کردن، عملا این هر سه در دائره وجود داره تسلیم میشه، چه به ذات، چه به لحاظ مراتب، چه به لحاظ ماهیات، هر سه اینها از جایگاه وجود داره به ما برای وجود حاصل می شود. اشاره هشتم این است که گرچه صدام متعلین در زیر کلام بوعلی به فهرست برخی از مطالب آینده و از جمله به امکان فقری وجودات امکانی اشاره می کند، لکن در حد فهرست این نکته نیز قابل اشاره است. خب این اشاره آیون از اون لطائف از اشاراتی است که سبقه عرفانی پیدا میکنه و امثال ذلک. میگن آقا شما تو مرحله هستی شناسی هستید، در مرحله شناخت هستی هستید. خب شناخت هستی شما رو کجا برده؟ شما رو برده به اینجا که وجود اصیل است. خیلی خوب، این اصالت وجود شما رو تا کجا امتداد بخشیده؟ تا اونجای امتداد بخشیده است که به هیچ وجه برای غیر وجود اصالتی قائل نیست. تا کجا؟ یعنی تا اونجایی که ماهیت نه به تبع نه بالعرض بلکه بالمجاز آمده است. خیلی خوب، بعد ما میگیم خب حالا به خود همین وجودات مراجعه کنیم، ببینیم این وجوداتی که در خارج هستن اینا به حق اصیلن، یعنی به ذات موجودن اینها، یا نه اینا هم خودشون از جای دیگه اومدن. ما به دنبال چرا آقا این قاعده چقدر عزیز و شریفه که کل ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات. این آقایون این از اون قواعد بسیار شیرین و ارزشمند است، کل ما بالعرض ینتهی الی ما بالذات. ما سوال میکنیم این اصالتی که مال وجود هست، بله شما وقتی وجود رو با ماهیت سنجیدید فرمودید که آقا وجود اصیل است و ماهیت امر اعتباری. ما نقل کلام تو خود این وجودات میکنیم، میگیم که آیا این وجود هستی و تحققش مال خودشه؟ اگر شما بگید نه آقا این بر اساس امکان فقری، این ذاتن وجودات اشیا فقیرن، مثل ماهیت، ماهیت در مقام ذات چیه؟ لیس الهیه، لا موجوده ولا معدومه. وجودات موجودات هم وجوداتشون هم لیس است، وجود ندارد که. من حیث ذاتهی لیسن و من حیث علتهی ایسن. این وجودات امکانی همونطوری که ماهیات به لحاظ خودشون لیسن، به لحاظ وجودات ایسن، خود این وجودات اینجوری هست. خب اگه اینطور باشه چی میشه قصه؟ میگن هیچی، اساسش بساس وجودات رو جمع کنید دیگه، بساط وجودات رو جمع کنید. خب اینا چی میشن؟ میگن اینا میشه مجاز. اینا هم مجاز، ماهیت هم مجاز. بله، میگن سبک مجاز از مجاز، سبک مجاز از مجاز. این همون دیگه در عرفان در میاد. هشتم، گرچه صدام متعلین در ذیل کلام بوعلی به فهرست برخی از مطالب آینده و از جمله به امکان فقری وجودات امکانی اشاره می کند، لکن در حد فهرست است، همجا که ما خوندیم. این نکته نیز قابل اشاره است که اگر وجود امکانی در ذات خود این ربط به قیوم واجب است، در تشخص و تمیز نیست مستند به اون. آقا شما تا الان می گفتید که این تمیزات و تکثرات از ناحیه وجوداته، که الان هم میگید این وجودات دیگه مستند به وجود. پس هر چیزی که ممتاز هست به ذات الهی برمیگرده، در تشخص و تمیز نیست مستند به اون باشه. یعنی تشخص و تمیز وجود امکانی در پرتو ربط به تشخص و تمیز ضروری واجب هستش. خب این چی در میاد؟ این در حقیقت در میاد در این که خب این حیفه که این اشاره، البته ما واقعا مطلبش رو گفتیم، مجاز در مجاز، ولی حیفه این مطلب شریف که ما همجوری بخوایم رد بشیم. فردا انشاءالله این مطلب شریف رو میخونیم و وارد فصل بعد میشیم که این اشاره نهم از استاد که آخرین اشاره هست بمونه خیلی مطلب شریف در حقیقت نسبت بین حکمت و عرفان رو ما از اینجا میگیریم. ببینید اون عبارتی که مرحوم شیخ الرئیس داشت که سلام تعالی زیلش فرمود بود اینه، بله بله، خب در صفحه 344 از یک سو، نه صفحه بله 342، صفحه 342 بعد از اینکه عبارت جناب شیخ الرئیس رو بیان کردن فرمودن اقولو ان العاقل اللبیب به قوت الحدس یفهم من کلام شیخ ما نحنو به صدد اقامت البرهان علی حیث و یحین و حین، انشاءالله وقتش برسه، من ان جمیع الموجود وجودات الامکانیه و الانیات الارتباطیت تعلقیه اعتبارات و شؤون للوجود الواجبی و اشعت و زلال للنور القیومی و استقلال لها و حسب الهویه و لا یمکن ملاحظتها ذوات منفصله و انیات مستقله و لعن التابعیت و التعلق بالغیر و الفقر و الحاجه این حقائقها لا ان لها حقائق على حيالها عرزن عرز لها التعلق بالغير والفقر والحاجه. این که از استاد فرمودن که ذیل فرمایش فرمودن که در ذیل فرمایش جناب حکیم سبزواری هشتم فرمودن گرچه صد متعلقین در ذیل کلام بو علی به فهرست برخی از مطالب آینده، این مطالب که الان گفتن واقعا فهرست مطالب آینده است و از جمله به امکان فقری وجودات امکانی اشاره می کند، لکن در حد این نکته نیز قابل شده است که اگر وجود امکانی در ذات خود این ربط به قیوم واجب است، در تشخص و تمیز نیز مستند به او. خب ما تا الان می گفتیم چی؟ می گفتیم آقا تکثر از سه ناحیه حاصل می شود، یا به اصل وجود است، یا به مراتب وجود است، یا از ناحیه ماهیات هستش. همه رو جمع بکنید، اونی که تشخص و تمیز می آورد جز به وجود واجب نیست. چرا؟ چون خود اینها هم وابسته هستند و جایگاهی برای اونها نمیشه اولا و به ذات فرض کرد، که اینو در اینجا فهمودن و مرحوم صدام متعلقین هم ذیل فرمایش جناب شیخ الرئیس این چند مطلب رو به تعبیر حاج آقا به صورت فهرست مطرح کردن. اینا فهرست مطالبی است که آینده عرض میکنن. این الان این یک پاراگراف رو ما داشته باشیم کل اسوار رو داریم. این یک پاراگراف در حقیقت تفاوت بین حکمت مشاست و حکمت متعالیه که این خودش رو داره. انشاءالله فردا یکم توضیح راجع به این مسئله و ای خدا بخواد اون اشاره نهم رو خواهیم خوند. الحمدلله رب العالمین. بله اللهم صل.